هفته شب، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست و من محمد زرقامی میزبان شما در این شامگاه شنبه هستم. در اولین روز از اسفند ماه، آخرین ماه سال 1394 خورشیدی، افتخار این رو داریم که در کنار شما باشیم با تیم خبری رادیو فردا که نگاهی داشته به آخرین رویدادهای ایران و جهان در میشه گفت 24 ساعت گذشته. تا این لحظه هر چه که گذشته رو برای شما جمع کردیم و شما شنونده اون خواهید بود و هم پای هم در این مجله شامگاهی نفس خواهیم کشید. اجازه بدید در این ابتدای راه، در این شنبه عزیز اول اسفند ماه، شما رو ببریم به ضیافت خبرها، همراه بشیم با آزاده اسدی و بشنویم آخرین و تازه ترین خبرها رو از صاحب خبر این ساعت و این لحظه.
خیلی متشکرم از تو محمد و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. به گزارش خبرگزاری های ایران، روز شنبه نخستین ایرباس A350 به صورت نمادین وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. این هواپیما از نمایشگاه هوایی سنگاپور وارد ایران شد و پس از 2 ساعت تهران را به مقصد فرانسه ترک کرد. ایرباس A350 یکی از مدل‌های جدید ایرباس است که از سوی ایران ایر خریداری شده، اما تحویل آن از سال 2021 میلادی آغاز می شود. ایران قرار است 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه خریداری کند. خرید هواپیماها با انتقاد تعدادی از منتقدان دولت مواجه شده است. حسن روحانی در بهمن ماه سال جاری خطاب به منتقدان خرید هواپیماهای جدید گفت مردم ایران مستحق ناوگان کهنه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی نیستند. دولت ایران اعلام کرده است خرید این هواپیماها از طریق لیزینگ انجام شده است. در خبر دیگر، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید اگر کسانی که آمریکا و انگلیس از آنها در انتخابات 7 اسفند ماه حمایت کرده اعلام براءت نکنند، به گفته او مجرمند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای فیروزآبادی روز شنبه در مراسمی آنچه که دخالت در انتخابات و در رأی یک ملت نامید را تجاوزی سهمگین و همانند مداخله نظامی خواند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار اعتراض مسئولان سیاست خارجی ایران به دولت‌های بریتانیا و آمریکا شد تا به گفته او به دخالتشان در انتخابات اعتراض شود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه نسبت به اعمال نفوذ به گفته او دشمنان در انتخابات و تخریب شورای نگهبان هشدار داده بود. خانواده مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 با انتشار نامه خطاب به ملت ایران از آنها خواستند در انتخابات 7 اسفند ماه شرکت کنند. به نوشته سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، خانواده آقای کروبی در این نامه ضمن تاکید بر آنچه تمامیت خواهی جریان حاکم و استفاده حکومت از ابزار حذفی شورای نگهبان خواندند، از مردم خواستند تا برخلاف وجود رقابتی نامتعارف در این انتخابات شرکت کنند تا گامی مهم برای حذف مخالفان جمهوریت نظام بردارند. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. در 5مین سالگرد حصر این سه رهبر در اعتراض‌های سال 88 تعدادی از نامزدهای اصلاح طلب و همچنین وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آنها شده بودند. در خبر دیگر، مدرسه‌های 9 شهر در استان خوزستان بعد از ظهر شنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اعلام کرده میزان گرد و غبار در شهر اهواز 2947 میکروگرم بر متر مکعب است. مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفته است که روز شنبه میزان گرد و غبار در خوزستان 19 برابر حد مجاز بوده است. در همین حال فعالیت فرودگاه بین‌المللی اهواز به دلیل کاهش میزان دید و گرد و غبار زیاد تعطیل شده است. اما بیرون از ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار خیشتنداری ترکیه و یگان مدافع خلق در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه اعلام کرده باراک اوباما در این گفتگوی تلفنی که 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشیده به همتای ترک خود گفته است آنکارا حق دفاع از خود را داشته و نیروهای یگان مدافع خلق نباید از موقعیت پیش آمده به گفته او سوء استفاده کرده و به تصرف مناطقی خارج از قلمرو خود در سوریه اقدام کنند.
آزادی اسدی بود و تازه ترین خبرها رو از او شنیدید، اما این مجله شامگاهی ارائه است از ژان خاکزاد که با هم خواهیم دید تا سلیقه او رو با هم بشنویم. ماندن یا نماندن، بریتانیا حضورش در اتحادیه اروپا را به همه پرسی می‌گذارد.
I will go to Parliament and propose that the British people decide our future in Europe through an in-out referendum on Thursday the 23rd of June.
به آخرین خبرهای انتخاباتی گریزی خواهیم زد، از بیانیه اکبر هاشمی رفسنجانی تا اطلاعیه خانواده مهدی کروبی، همه را در این شامگاه خواهید شنید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به بحران سوریه، بحرانی که همه قدرت‌های جهانی را به معرکه آورده است. ایران باز هم شاهد حیوان آزاری. سجه‌های تلخ یک سگ در استان گلستان پیچید.
من خیلی شوکه شدم. این فیلم کاملا خاطره کشتن خرسای سیمیوم رو توی ذهنم زنده کرد.
همه اینها و بیشتر و از جمله مجله هفتگی دیدگاه ها را در این شامگاه، در این شنبه اول اسفند ماه خواهید شنید، اگر که با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بمانید. نخست اجازه بدید که سری بزنیم به بحران سوریه. بحران سوریه تمامی قدرت‌های جهانی رو به معرکه فراخونده. از سوی فرانسه نگران جنگ دیگر بین ترکیه و روسیه بر سر سوریه است، و از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به بروز بحرانی دیگر بین کردهای سوریه و دولت ترکیه هشدار داده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد امیدوار است پنجشنبه آینده پنجشنبه‌ای باشد که بتواند آتش بس را در سوریه برقرار کند. بشنوید بیشتر از پروانه وحید منش.
کاخ سفید روز جمعه 30 بهمن ماه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار خیشتنداری ترکیه و نیروهای یگان مدافع خلق در سوریه شده است. به گزارش رویترز ترکیه میگوید گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور 1 ساعت و 25 دقیقه طول کشید و باراک اوباما نسبت به پیشروی کردهای سوریه در نزدیکی مرز ترکیه ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که پیشتر روز جمعه رجب طیب اردوغان با متهم کردن یگان مدافع خلق به دست داشتن در حمله مرگبار آنکارا گفته بود که سلاح‌های آمریکایی علیه غیر نظامیان ترکیه استفاده می‌شود. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه خاور نزدیک قبرس و متخصص مسائل ترکیه درباره حادثه تروریستی آنکارا و اظهارات مقامات ترکیه در ارتباط با نقش کردها به رادیو فردا می‌گوید:
البته حادثه اتفاق افتاده در آنکارا علارغم این که یه حادثه تروریستیه و تمام جوامع جهانی رو متاثر کرده، منتها دولت ترکیه به نظر میرسه که از این حادثه با توجه به حوادث اخیری که و رخدادهای اخیری که در منطقه اعزاز و نزدیک مرز ترکیه در سمت سوریه اتفاق افتاده، میخواد بهره برداری لازم رو انجام بده و فشارهای لازم رو علیه کردهای سوری اعمال بکنه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده است در این تماس تلفنی باراک اوباما تاکید کرد نیروهای یگان مدافع خلق، نیروهای اصلی کردهای سوریه، نباید از موقعیت پیش آمده سوء استفاده کرده و به تصرف مناطقی خارج از قلمرو خود در سوریه اقدام کنند و ترکیه نیز میبایست خیشتنداری متقابل نشان داده و گلوله باران مناطق شمال سوریه را متوقف کند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شمالی درباره اختلاف آمریکا و ترکیه بر سر شبه نظامیان کرد سوری به رادیو فردا میگوید:
شبه نظامیان کرد بین یک منطقه اعزاز و حسکه که در قسمت شرقی شمال سوریه قرار داره فعال هستند و اگر بتونن سرزمین‌های جدیدی رو اشغال بکنن میتونن منطقه تحت نفوذ کردها رو افزایش بدن و این دقیقاً چیزیه که ترکیه خواهان اون نیست و همین دلیل این مسئله رو بهانه میکنه و خواهان عملیات زمینی شده، حالا به عنوان این که با داعش مبارزه بکنه، در حالی که تا به حال داعش براش حائز اهمیت اول نبوده، بیشتر میلیشیای کرد رو تروریست های وابسته به پیکاکا میدونست. روی این قضیه بین آمریکا و ترکیه هم نظری وجود نداره.
از دیگر سو فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با رادیوی فرانسوی گفته است خطر بروز جنگ بین روسیه به عنوان حامی اصلی بشار اسد و ترکیه بر سر بحران سوریه وجود دارد. آقای اولاند گفته است باید بمباران ها متوقف شود و گفتگوها بار دیگر از سر گرفته شود. حملات جنگنده های روسیه یکی از مهمترین دلایل پیشرفت های اخیر نیروهای سوریه در جنگ با شورشیان بوده است. عباس ولی استاد دانشگاه بوغازچی ساکن استانبول در این ارتباط به رادیو فردا میگوید
کل این آتش بس بستگی داره در درجه اول به توافق بین ایالات متحده آمریکا و روسیه در مورد آتش بس، برای اینکه اینا نفوذ دارن روی محورهای سیاسی که به نظر میاد در مقابل همدیگه واستادن. نیروهای جانبی هم هستن در اونجا مثل ترکیه، عربستان سعودی، قطر و همچنین نیروهای فعال در عرصه نظامی که لزوماً به سادگی تن به این آتش بس نمیدن. به نظر میاد تا وقتی که یکی از طرفین نتونه واقعا خودشو در عرصه نظامی تثبیت بکنه و ازشا احتمال این که بتونن این آتش بس یا گفتگوهای آتش بس یک مبنایی برای ثبات داشته باشه به نظر نمیاد وجود داشته باشه.
دبیر کل سازمان ملل متحد بانکیمون در گزارش اخیر خود در ارتباط با بحران سوریه بر این نکته تاکید کرده است که شورای امنیت به ندرت با چنین گزینه دشواری روبرو شده است. در گزارش بانکیمون آمده است طرفهای سوری و طرفدارانشان می توانند به منطق ورشکسته یک پیروزی نظامی ادامه دهند که تا همین جا به مرگ بیش از 250 هزار سوری بزرگترین بحران انسانی عصر ما منجر شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو همچنان ادامه می دیم با گزارش های بیشتر. در اینجا می خواهیم گریزی بزنیم به مسئله انتخابات و همراه بشیم با احسان مهرابی که این روزها همونطوری که بارها هم من گفتم احسان صدای شناخته شده ای شده برای شما، چون هر روز در مجله های خبری ما حضور داره و مروری میکنه بر آخرین اخبار و رویدادهای انتخابات. به هر حال احسان سابقه خبرنگاری مجلس رو در کارنامه خودش داره. احسان بهت سلام میکنم، خوش اومدی به استودیو. بپردازیم اول به بیانیه‌ای که اکبر هاشمی رفسنجانی صادر کرده، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره انتخابات پیش رو و به این نگاه بکنیم که در این بیانیه چه نکات بارزی وجود داره که متمایزش میکنه.
آقای هاشمی تو این بیانیه گفتن که یک بار دیگر و شاید برای آخرین بار هست که نامزد انتخابات میشن و خودشون رو در معرض رأی مردم قرار میدن، برای اینکه میزان درستی یا نادرستی اندیشه های خودشون را در ترازوی نظر مردم قرار بدن. ایشون تاکید کردن که اگر مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنن، وظایفی که در قانون اساسی برای نمایندگان این مجلس تعیین شده را عمل خواهند کرد، که به هر حال این با اینکه ایشون توضیح زیادی درباره این بخش از بیانیه‌شون ندادن، میتونه یک اشاره باشه به صحبت‌های پیشینشون که درباره نقش نمایندگان مجلس خبرگان رهبری داشتن مبنی بر نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او، که البته واکنش‌های شدیدی از سوی منصوبان رهبر جمهوری اسلامی داشت و اونها این نوع نظارت مجلس خبرگان رهبری بر دستگاه‌های زیر نظر رهبری و رهبری رو قبول ندارن و تنها اعلام میکنن که مجلس خبرگان تنها میتونه بر باقی ماندن صفات رهبری نظارت کنه، یعنی ببینه که اون صفاتی که در قانون اساسی برای رهبری تعیین شده آیا همچنان در رهبری وجود داره و یا اینکه رهبری اون صفات را از دست داده. آقای هاشمی تأکید کردن که انتخابات پیش رو یک فرصتیه برای جلوگیری از نهادینه شدن تندروی‌های سیاسی و افراطی‌گری‌های دینی و از مردم خواستن که با رأی به نامزدهایی که معرفی شدن در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری به دنیا ثابت کنن که تندروی‌ها مربوط به یک عده محدود در کشور هست و در واقع یک افرادی که به تعبیرشون تندرو هستن یک اقلیت سیاسی را در کشور تشکیل میدن. طبیعتاً این صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به مواضعی که در این چند ماه علیه حضور ایشون در مجلس خبرگان رهبری و همینطور حضور اصلاح طلبان در مجلس داشتن منصوبان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، طبیعتاً قابل توجه هست این لحن و بیان آقای هاشمی رفسنجانی.
احسان، از طرف دیگه یک اطلاعیه صادر شده از طرف خانواده مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی. به این هم یک نگاهی بکنه، البته یک گریز کوتاهی هم در خبرها به این اطلاعیه شده بود، اما بیشتر و عمیق‌تر بهش نگاه کنیم که چه بحثی رو خانواده آقای کروبی پیش کشیدن.
خانواده کروبی اعلام کردن که شورای نگهبان به ابزاری در ید اربابان قدرت تبدیل شده برای محدود کردن حق تعیین سرنوشت مردم، و این شورا هم عملا تمام اختیارات خودش را به نحوی فقط به آقای جنتی دبیر این شورا واگذار کرده. در این بیانیه ابراز تأسف شده از رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری و خصوصا آقای محمد جواد حجتی کرمانی که اشاره شده که در زمان شایشون 10 سال زندان بودن. خانواده آقای کروبی با وجود رد صلاحیت‌ها از مردم خواستن که در انتخابات شرکت کنن برای حذف مخالفان جمهوریت نظام و به تعبیر اونها یک خانه تکانی در دو مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بشه. در این بیانیه از به گفته هایشون پیگیری های علی مطهری نماینده تهران برای رفع حصر هم تشکر شده و طبیعتاً این یک پیامی میتونه باشه به هر حال برای نامزدهای فعلی انتخابات که به صورت تلویحی بعضیشون موضوع بعضی هاشون رفع حصر رهبران جنبش سبز را از جمله مطالبات مجلس آینده دونسته بودن. آقای ممرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هم قول داده بودن که اگر به مجلس راه پیدا بکنن میتونن موضوع حصر را در مجلس پیگیری بکنن و موضوع را به شورای عالی امنیت ملی بکشونن و در اونجا مطرح بکنن. به هر حال همزمان با بحث انتخابات طبیعتاً بحث حصر آقای موسوی و کروبی هم مطرح میشه. پیش از این محمد تقی کروبی و اردشیر امیر ارجمند از افراد نزدیک به آقای موسوی و کروبی، اونها هم اعلام کرده بودند که مردم دعوت کرده بودند که مردم در انتخابات شرکت بکنن. البته انتقاد هم کرده بودند هم از عملکرد اصلاح طلبان و هم که گفته بودند که دولت در این چند در مدت فعالیت خودش فعالیت قابل توجهی رو برای رفع حصر انجام نداده و یا حداقل در این باره اطلاع رسانی نکرده.
یعنی میون یک صحبت‌هایی رو هم حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ایراد کرده که از این صحبت‌ها اینطور برمیاد که اگر نامزدهای مورد حمایت آمریکا و انگلیس به گفته ایشون اعلام براءت نکنند مجرمند. دلیل مطرح شدن این بحث از سوی آقای فیروزآبادی چیه؟
به هر حال این صحبتی است که بعد از هشدارهای آیت الله خامنه‌ای درباره نفوذ دشمن در مراکز تصمیم‌گیری و مجلس دوتا مجلس در روزهای گذشته بارها توسط نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده و خطابش هم طبیعتا میتونه حامیان آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان و معدود اصلاح طلبانی که در انتخابات مجلس شرکت کردن باشه. به هر حال در هفته های گذشته هم کمپین هایی برای رأی ندادن به تعدادی از منصوبان آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، از جمله افراد جمله سه عضو شورای نگهبان و همینطور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و همینطور محمود هاشمی شاهرودی، احمد خاتمی و احمد علم الهدای امام جمعه مشهد هم در فهرست هایی که اصلاح طلبان دادن حضور ندارن. و به هر حال پیش از اینم مطرح شده بود که مردم حامیان آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بودند که با حضورشون در انتخابات باعث بشن که احمد جنتی، محمد یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی سه عضو شورای نگهبان از حوزه انتخابی تهران نتونن به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنن. به هر حال اینها یک نوع واکنشی هست در مقابل اتفاقات اینچنینی و کمپین هایی که ایجاد شده برای اینکه به هر حال حامیان نزدی یا منصوبان رهبری نتونن به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنن. و از اون طرف هم طبیعتاً برخی نهادها مانند نیروهای مسلح یا سپاه پاسداران و بسیج به نوعی با توجه به این صحبت‌ها برمیاد که قصد دارن یک سازماندهی رو انجام بدن در جهت مخالف که حتما به اونها رأی بدن و یا به شکلی سازماندهی بکنن که رأی اونها به نحوی باشه که از انتخابات حذف نشن.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق مجلس، سپاسگزارم که در استودیو همراه ما بودی. مثل هر روز مروری داشتی بر آخرین اخبار و رویدادهای انتخاباتی. قطعاً در ساعت‌های بعدی هم احسان با شما همراه خواهد بود، اما شما هم جایی ندید، همینجا باشید. مجله شامگاهی همچنان با گزارش‌های رنگارنگ ادامه داره، ضمن اینکه شما میتونید درباره آخرین خبرهای انتخاباتی که از طریق در اصل مجله شامگاهی میشنوید یا از طریق وبسایت ما پیگیری می‌کنید، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. info@radiofarda.com و 20420221122112 هم شماره یک شما میتونید از اون استفاده کنید و با ما در تماس مستقیم باشید. ضمن اینکه صدای شما آماده است اگر که با ما همراه بمونید، اما پیش از اینکه صدای ما رو بشنوید، ببخشید صدای شما رو بشنویم، اجازه بدید که یک آگهی رو با هم بشنویم.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
همونطوری که وعده دادم، در اینجا نوبت میرسه به نظر شنوندگان رادیو فردا درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. از شما دعوت میکنم که این صدا و این پیام های شنوندگان رو بشنوید.
آقای خمینی گفتن که پدران ما حق نداشتن برای ما سیستم حکومتی تعیین کنن. خب الان 37 سال گذشته، مردم ایران با آریانه رأی دادن به جمهوری اسلامی. الان رفراندوم لازمه که واقعا بعد از این جمهوری اسلامی آره یا نه. ما نباید معطل بشیم که این حکومتی که همه جا را قبضه کرده به نفع عده خاصی به ما این فرصت رو بده و رفراندوم بذاره. الان بهترین موقع است. اگر از این 70 میلیون 60 میلیون به پای صندوق‌های رأی نرن، معناش رفراندومه، رفراندوم خودجوش، یعنی ما این حکومت رو نمیخوایم.
روی صحبت من با اون دوستان عزیزی هست که میگه خواب با شرکت کنید چون که دنیا به فهم ما این رژیم رو قبول نداریم. اولا که دنیا 30 ساله که میدونه ما این رژیم رو قبول نداریم و هیچ کاری هم براش نکرده، چون اونا فقط به فکر منافع مردم و کشور خودشون هست. حالا مگه ما افراد و در رأی‌گیری‌ها شرکت کردیم و افراد بد رو به جای افراد بدتر فرستاده بودیم جلو، تا الان حداقل 15 درصد تاثیر گذاشته بودیم روی خروجی این جامعه. من تصور میکنم که باید شروع کرد. کسی نمیاد برای ما کاری انجام بده، خودمون باید دخیل باشیم. من فکر میکنم از امروز به افکار رو گذاشت کنار و این تنبلی سیاسی رو فراموش کرد و رفت حداقل 4 تا آدم بد و به جای آدم بدتر روانه کرد.
بله درست میگه آقای هاشمی رفسنجانیم، یه چند سال جمهوریت رو زیر سوال رفته. از موقعی که پسر زندان رفته و یه مقدار جلو دوزیاش گرفته شده، جمهوری و اسلامی از زیر سوال رفته، ولی قبلا هیچ مسئله ای نبوده. از جهرم فارس هستم.
بنده یه راننده کامیونی هستم، شب تا صبح با رادیو فردا رانندگی میکنم. هیچ علاقه هم به حکومتی که الان داریم ندارم، ولی در انتخابات شرکت میکنم.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر داری؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
تصاویری توسط فعالان حقوق حیوانات دست به دست شده در فضای مجازی، تصاویری که حاکی از آزار دیدن یک سگ توسط افرادی است که به ظاهر سگ به اونها تعلق داره و اونها شکارچی هستند. صدای این سگ بسیار دلخراش بوده که لحظاتی از این صدا رو میتونیم بشنویم. این اتفاق در استان گلستان، روستای گونیلا از توابع شهرستان کلاله رخ داده. برای اینکه بیشتر در جریان آنچه که اتفاق افتاده قرار بگیریم، صحبتی داشتم با رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران، و از او پرسیدم که این اتفاق در چه شرایطی رخ داده و اونها به چه صورتی از این ماجرا با خبر شدند. رضا جوالچی در تهران.
روز چهارشنبه از طریق ایمیلی که از حامیان حیوانات این کلیپ رو برای ما ارسال کرد، واقعا خیلی شوکه شدم. این فیلم کاملا اون خاطره کشتن خرسه سیمیوم رو توی ذهنم زنده کرد، شاید به خاطر تشابهی که در زجه های این حیوان و اون خرسه وجود داشت.
دقیقا ماجرا از چه قراری بوده آقای جبلچی؟ مشخص هست که کسی که این سگ رو مضروب میکنه چه کسی هست و دلیل این اقدامش چیه؟
چیزی که توی فیلم مشخص هست اینه که این افراد ظاهرا شکارچی هستن، چون مسلح هستن و اخلاق شکاری دارن. البته این سگ متعلق به همین شخص هست و من تصورم و این هست که احتمالاً حالا این سگ نتونسته شکاری رو بگیره یا به هر خطای کوچیکی ازش رخ داده، اون انتظار اون شخص رو برآورده نکرده و باعث شده که این شخص به این صورت با این حیوان برخورد کنه. حال خوشبختانه توی این ویدیو شماره ماشین مشخص بود. ما تا پیگیری که انجام دادیم اینه که کاملا این شخص مشخص شد، اسم و مشخصاتش، و گفتن که از شکارچیه اون منطقه هست، اشخاصی که به صورت غیر مجاز اقدام به شکار حیوانات میکنه، و این صاحب همون وانت هست که در توی روستای گامیدی شهرستان کلاله استان گرستان سکونت داره. البته تماس تلفنی هم ما با خانواده این شخص گرفتیم و یه صحبتی شد. ایشون ادعا کرد که این سگ خیلی خوب و حالش هیچ مشکلی نداره، ولی چیزی که فیلم مشخص هست من تصور نمی‌کنم که این حیوان بعد از این همه ضرب و شتم زنده مونده باشه.
آیا پیگیری‌های خاصی در این خصوص انجمن حمایت از حیوانات انجام داده با مقام‌های قضایی وارد گفتگو شده در استان گلستان؟
روز پنجشنبه 29 ما یک نامه یا به اضافه فیلم و تصاویری که از این فیلم گرفته شده بود به صورت اسکرین‌شات و شماره ماشین برای آقای حاجی هاشمیان رئیس دادگستری استان گلستان ارسال کردیم و درخواست کردیم که این پرونده رو به صورت بقیه جور نوعی به شفتی کنن. داره هم یه پیگیری های هم انجام شده، پرونده در اختیار دادستان گلستان قرار گرفته و حتی امروز مراجعه هم به اون شخص شده، ولی خب ظاهرا اون شخص نبوده یا احتمالا ممکنه که متواری شده باشه.
در این گونه موارد وقتی که فردی چون این رفتاری رو میکنه با حیوانات، چه حکمی برای این فرد در نظر گرفته میشه؟
با توجه به ضعف قوانین ما خیلی خوشحال میشیم که به عنوان جرم به این مسئله رسیدگی بشه و اون شخص مورد پیگرد قرار بگیره، ولی متاسفانه ما قوانین خیلی محکمی نداریم برای حمایت از حیوانات. کسانی که توی سیستم حقوقی هستن شاید این بعد برای جان حیوانات حرمت و ارزش قائل نیستن، ولی خب کاملا واضح و مشخصه که کسی که با یک حیوان اینقدر بی‌رحمانه برخورد میکنه مطمئنا با هر انسان دیگه هم میتونه دقیقا با همین روش برخورد کنه، و به نظر من این آدم ها کاملا خطرناک هستن برای اجتماع و اینکه نیازمند هست که مشکلات روانیشون بررسی بشه. حتما باید یه مجازاتی براشون تعیین بشه که درس عبرتی بشه برای بقیه افراد.
رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران بود در تهران که از مضروب شدن یک سگ در استان گلستان روستای گونیلا از توابع شهرستان کلاله میگفت که توسط عده‌ای شکارچی غیر قانونی این سگ مضروب شده و تصاویر اون در شبکه‌های اینترنت در فضای مجازی پخش شده. اما ادامه میدیم این بخش خبری و این مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگر. اجازه بدید که بریم سراغ بریتانیا سری بزنیم. به بریتانیا، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون تاریخ رفراندوم بریتانیا در مورد موندن یا نموندن در اتحادیه اروپا رو 3 تیر ماه پیشنهاد کرده، گرچه این پیشنهاد باید هنوز به تصویب مجلس بریتانیا هم برسه. بکتاش خمسه‌پور.
پس از 2 روز مذاکرات فشرده، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون گفت که این توافق حامل قولهای کمپین وی است و بریتانیا را قادر به محدودیت در امر مهاجرت می کند، در حالی که مرکز مالی شهر لندن را از مقررات سنگین محدوده یورو در امان می دارد. در تصمیمی تاریخی، وی گفت این توافق که به تایید همه رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده است، تضمین می کند که بریتانیا خارج از محدوده پولی یورو می ماند و همیشه بریتانیا را از ادغام بیشتر در اتحادی سیاسی با قاره اروپا حفظ می کند. از هنگامی که پیوستیم، اروپا در مسیر چیزی بوده که اتحاد هرچه نزدیکتر خوانده می شود. این به معنای اتحادی سیاسی است. هرگز به آن علاقه نداشتیم، هرگز خواهانش نبودیم و امروز بریتانیا را از آن خارج کردیم تا هرگز مجبور به انسجام سیاسی با بقیه اروپا نشویم. متن توافقنامه الزام‌آور حقوقی امروز موضع بریتانیا را کامل ترسیم می‌کند. می‌گوید معاهدات تغییر خواهند یافت. نقل قول می‌کنم اشارات معاهده به اتحاد هرچه نزدیکتر شامل بریتانیا نمی‌شود. بگذارید این را تا جایی که می‌توانم ساده‌تر بگویم. بریتانیا هرگز بخشی از یک ابرکشور اروپایی نخواهد بود.
با این وجود بریتانیا موقعیتش را به عنوان قسمتی لاینفک از بلوک آزاد تجاری و اقتصادی اروپا حفظ می‌کند که از هنگام سیر آغازش به دنبال جنگ جهانی دوم در کانون اتحادیه اروپا قرار داشته است. دیوید کامرون همچنین در مورد اصلاحات عمده‌ای که بریتانیا جویاست گفت همتایان وی در اتحادیه اروپا موافقت کردند تا مزایای رفاهی برای مهاجران را محدود و تقلب و سوء استفاده را سرکوب کنند. وی گفت امتیازات عمده از سوی رهبران دیگر اتحادیه اروپا با هدایت صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که مصمم بود بریتانیا را در بلوک حفظ کند او را قادر می کند تا اینک که این برنامه را به پارلمان و مردم بریتانیا ارائه می کند برای نگه داشتن بریتانیا در اتحادیه اروپا فشار آورد. آنگلا مرکل جمعه در پی نشست اتحادیه اروپا در بروکسل در یک کنفرانس خبری گفت
باور داریم که به دیوید کامرون بسته ای داده ایم که با آن می تواند در بریتانیا برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا کمپین کند. به هر حال این هدفش بود. تردیدی در این باره نیست.
در زمینه همه پرسی بریتانیا در خصوص ماندن در اتحادیه اروپا یا ترک اتحادیه، دیوید کامرون گفت
مردم بریتانیا باید اینک تصمیم بگیرند آیا در این اتحادیه اروپای اصلاح شده بمانند یا خارج شوند. این لحظه ای یک دفعه در یک نسل خواهد بود برای شکل دادن سرنوشت کشور ما.
نخست وزیر بریتانیا روز شنبه گفت پروسه برگزاری رفراندوم را روز دوشنبه آغاز و با رفتن به پارلمان پیشنهاد می کند که مردم بریتانیا درباره آیندهشان در اروپا از راه یک همه پرسی در روز پنج شنبه 23 جوان 3 تیر تصمیم بگیرند. And I will go to Parliament and propose that the British people decide our future in Europe through an in-out referendum on Thursday the 23rd of June.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید، اما در ادامه خبرهای ورزشی رو پی میگیریم از فریبرز غریب.
درخشش سالونی بازان ملی پوش ایران در رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا، فیفا و AFC را وادار به تحسین کرد. فیفا صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال سالونی ایران به فینال این مسابقات را تبریک گفت و AFC هم ایران را شانس اول قهرمانی دانست. تیم ملی فوتسال ایران با ثبت یک رکورد کم نظیر، 5 پیروزی متوالی و خط آتشی که 46 بار موفق به گلزنی شد، به فینال 14مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا صعود کرد. سالونی بازان ایران دیروز در مرحله نیمه پایانی ویتنام را به توپ بستند و 13-1 به پیروزی رسیدند. ایران پیش از این اردن، چین، عراق و قرقیزستان را هم شکست داده بود. تیم ملی فوتسال ایران دیدار پایانی جام ملت‌های آسیا 2016 در شهر تاشکند ازبکستان را فردا یکشنبه مقابل ازبکستان میزبان برگزار خواهد کرد. خبرگزاری‌های داخل ایران روز شنبه از مرگ مرموز یک دختر والیبالیست این کشور خبر دادند. به نوشته سایت جام جم، فائزه قاضی‌پور والیبالیست نکایی که سابقه دو بار حضور در اردوی تیم ملی والیبال جوانان ایران را داشت به دلیل سقوط از ساختمان نیمه کاره 4 طبقه‌ای در یکی از خیابان‌های شهر نکا جان خود را از دست داد. فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران در مصاحبه با جام جم با مشکوک خواندن مرگ این دختر جوان والیبالیست گفته در این رابطه چند نفر دستگیر شدند و تحقیقات همچنان ادامه خواهد داشت. تیم فوتبال یوونتوس صدرنشین جدول سری آ ایتالیا دیشب در آغاز هفته 26 در خانه بولونیا بدون گل متوقف شد و صدرنشینیش به خطر افتاد. این نتیجه همچنین اولین تساوی بانوی پیر پس از 15 هفته پیروزی متوالی در سری آ بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و دیدگاه ها ایستگاه پایانی ماست. شب خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تحزب انتخاباتی در ایران در حدود 110 سالی که از انقلاب مشروطه ایران می‌گذرد، از چه فراز و نشیب‌هایی گذشته است؟ در دوران مشروطه، در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم و بعد در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، وضعیت تحزب انتخاباتی چگونه بوده و شده است؟ در کدام دوره‌ها حزب‌ها در رأی‌گیری‌ها کارکرد مؤثر داشتند و در کدام دوره‌ها تأثیری بر نتیجه رأی‌گیری‌ها نداشتند؟ در رأی‌گیری‌های پیش روی 10 دوره مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان رهبری، تا چه حد رقابت سیاسی مدیون تلاش‌های انتخاباتی تشکلات سیاسی هستند و تا چه حد وامدار چهره‌های شاخص و جناح‌های حکومتی؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌ها از 3 این هفته برنامه دیدگاه‌ها از 3 گوناگون فکری: شاهرخ آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در استکهلم، کاظم کردوانی جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن، و محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. آقای آهی، با بررسی اجمالی سیر تحول نقش احزاب در انتخابات از مشروطه تا کنون چه نتیجه میگیریم؟ احزاب کی موفق تر بودند در شکل دادن به انتخابات و کی ناموفق تر و چرا؟
دو تم رو اگر مطرح بکنم، اولی کسب مهارت‌های پارلمانی، یعنی توان داد و ستد رو داشته باشن رهبران سیاسی. اتفاقا بعضی اوقات وقتی که مشارکت و رأی همه مردم هم نیست، هنوز این میتونه شکل بگیره. منتها لازمش اینه که پارلمانی باشه که تکثر آرا درش وجود داشته باشه، فرمایشی نباشه، همه منصوب یه نفر از بالا یا تحت انقیاد یه نفر نباشن، و دوم اینه که توان تصمیمات مهمی رو داشته باشه. خب میبینین در پارلمان‌های مثل انگلیس قبل از سال 1815، در آمریکا در هاوس آف برجسز قبل از انقلاب که نمایندگی چندانی هم نداشتن، ولی تصمیمات مهم تا 4% فقط از مردم رأی میدادن تا سال 1815 در انگلیس، ولی برای اینکه تصمیمات مهمی میگرفتن و تکثر آرا وجود داشت، مهارت‌های پارلمانی بود که نتیجهش این شد گذاره به دموکراسی اونجاها بسیار پیوسته تر و باثبات تر بود تا در جایی مثل فرانسه که با تلوی 16 توان تصمیم گیری رو به لتاژن آمیده، 150 ساله که اینا هیچ تمرینی ندارن، هیچ تصمیمی نگرفتن. حالا برگردیم در مورد ایران. 5 اول بعد از انقلاب مشروطه این تکثر آرا وجود داره، ولو اینی که نمایندگی چندانی وجود نداشته باشه، ولو اینی که چند هزار آدم سیاسی ما در ایران بیشتر نداشته باشیم و بیشتر صاحبان نفوذ متمکنین هستن که تصمیم میگیرن، ولی پارلمانترهای پرتوانی مثل قوام سلطنه و اصول دوله، مستشار دوله حکیم و ملک رو ما میبینیم، در حالی که از مجلس 5 تا مجلس 12 با فرمانبری از 1 یعنی رضا شاه دیگر داد و ستد پارلمانی چندان مهم نیست. بین جنگ جهانی دوم و 28 مرداد باز این شرایط رو در ایران میبینیم، ولی بعد از 28 مرداد 2 دیگه شرایط داد و ستد واقعی، تکثر آرا واقعا به اصولت وجود نداره. پس از انقلاب اسلامی هم اون زمان رهبری کاریزماتیک آقای خمینی که امکان اینه که واقعا رأی مستقلی در مجلس ابراز وجود بکنه نیست، ولی مجالس 5 و 6 قدری بیشتر این توان رو پیدا کردن باز از مجلس 7 به این طرف، حالت فرمایشی تره، تا جایی که همین مجلسی که هنوز هست میبینیم که در یه مسئله خیلی مهم مثل برجام که اینقدر نقد کردن و سخنرانی علیش کردن، به محض اینکه آقای اصغر حجازی میره و وردی در گوش چند نفر میخونه، ظرف 15 دقیقه تصویبش میکنن. یعنی این دیگه جایی نیست که توان پارلمانتر رو بشه درش پیدا کرد.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، از نظر شما تعصب انتخاباتی از مشروطه تا کنون از چه زیر و بمهایی گذشته؟
دو سال و نیم پیش یه مقاله مفصلی راجع به تاریخچه مجلس از زمان تشکیلش تا به امروز نوشتم، در واقع چاپ شد چند جا. منم در خطوط کلی با آقای آهی موافقم، واقعیت اینه. یعنی این سرنوشت مجلس در ایران از یه بوده دیگه یه سرنوشت غم‌انگیزی هم داشته. یعنی این سخن احمد خان مشیرالسلطنه، رئیس الوزرای زمان محمد علی شاه، یعنی همون کسی که به توپ بستن مجلس رئیس وزرا بود، جمله معروفی داره: در کشاکش دعوای میان مجلسیان مشروطه خواه و محمد علی شاه، احمد خان مشیرالسلطنه به مجلسیان میگه که شاه مجلس را مرحمت میکنند، اما به شرط اینکه وکلا در سیاست دخالت نکنند. این به نظر من چکیده نگاه حکومتگران خودکامه ما از زمان انقلاب مشروطیت تا به امروز راجع به مجلس دیگه. نگاهشون اصلا به مجلس اینه. اگر سیاست رو به مفهوم شرکت در حکومت بدونیم، سیاست رو به مفهوم شرکت در حق تصمیم راجع به سرنوشت خود ملت بدونیم، این تعریفای که راجع به گوناگون است راجع به سیاست. در نتیجه من تصورم اینه که اصلا نگاه حکومت ها به حزب ها بسیار منفی بوده و تا اونجایی که توانستن از رشد تشکل های سیاسی جلوگیری کردن، از حزب جلوگیری کردن. اصولا تشکل و جمع شدن آدم ها در مملکت ما همیشه با سوءظن فراوان از طرف حاکمان نگاه شده و همیشه سعی کردن که این روند رو متوقف کنند و گاه با خشنترین وسیله ها، کما اینکه مثلا ما در جریان بعد از انقلاب در ایران شاهد بودیم. در نتیجه اصولا خود تشکل ها هم نگاه چندان دقیقی نداشتند. یعنی اگر ما در تاریخ حزب در ایران که نخستینش من فکر میکنم که کارکرد انتخاباتی داشت در مجلس اول و بسیار مهم بود، از اجتماعیون عامیون که نخستین حزب رسمی مملکت هست تا به امروز اگر نگاه بکنیم، ما دو سه دوره سازمان ها و احزاب قوی داریم. به نظرشون کار نداره، با بحثم بر سر توافق یا مخالفت با اینها نیست، بحثم بر سر خود شکل‌گیری احزاب.
ممنونم. پس اگر اجازه بدین در دور بعد اینو بیشتر بشکافیم. آقای جوادی اسار، تعصب انتخاباتی از مشروطه تا کنون دچار چه تحولی شده از نظر شما؟ با چه چالش‌هایی روبرو بوده؟
عمده‌ترین چالشی که میشه پیدا کرد اینه که دو تا رویکرد همواره در همین این ادوار روی هم بودن. یعنی مشروطه با رویکرد تأسیس مجلس و عدالتخانه اصلا به وجود اومد، برای چه نظام مشارکتی ملی رو وجود بیاره، مردم در تعیین سرنوشت دخالت داشته باشن و بعدم عدالتخانه ایجاد بکنه. و همواره در برابر مجلس رویکرد نظام‌های مستبد حاکمیتی وجود داشته و در مقابل این رویکرد همواره نگاه حاکمان و قدرتمندان وجود داشته و به هر شکلی تلاش می‌کردن که یا مانع از ایجاد این تحول بشن یا اگر شکل داره بگیره اون رو مصادره کنن و از خود کنن. در صحبت‌های دوستانمون هم این مسئله بود که از مجلس اول تا پنجم که تقریبا شکل مختصری از انتخابات یا مثلا اعمال نظری ملی وجود داشت، بعداً دیگه از دوره رضا شاه به بعد کاملا کنترل شد. حتی در دوره اوایل مشروطه هم مجلسی که ببینید 100% انتخاب ملی بود، همه مردم حضور داشتن، همه نهادهای فکری فرهنگی درش حضور داشتن، بعداً به این شکل نبود. اما در تمام این ادوار یک مطلب فراموش نشد و اون اصل موضوع وجود پارلمان و ضرورت‌های تشکیل یک پارلمان تأثیرگذار. اگرچه در بسیاری از مواقع به انحراف کشیده شده، احزابی که می‌خواستن با این نیمکت شکل بگیرن رسوخ شده، نفوذ شده و جریان‌هایی از طرف دستگاه‌های حاکمیتی یا مقابل این جریان تحول‌خواه در این احزاب ورود پیدا کردن و کنترل از درون کردن در حقیقت. ولی در مجموع اگه بخوام به ماجرا نگاه بکنیم، در تمام این ادوار این دو نیمکت به عنوان یک مطالبه ملی همواره در صدر مطالبات بوده و هیچ وقت به فراغی سپرده نشده.
سپاسگزارم آقای جوادی اسار. در سوال دوم بقیه بحث شما رو پی میگیریم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای آهی، نتیجه مقایسه دوران پهلوی با دوران جمهوری اسلامی ایران برای تحلیل قوت و ضعف کارکرد احزاب در انتخابات چی رو نشون میده؟
در دوران پهلوی به خصوص خصوص بعد از انقلاب سفید محمد رضا شاه، ساختارهای قدرتی که حائل بودند بین رأس و بدن مردم، املاک، روحانیت، خوانین، اینها خیلی ضعیف‌تر میشن و امکان این به وجود میاد که مجلس‌هایی که مشارکت از پایین بیشتری رو دارن به وجود بیاد، چون حتی دکتر مصدق هم نمیتونه با اون مجلسی ساخته صاحبان قدرت در اجتماع بود و نهادهای سنتی کارها رو پیش ببره و همین دلیل رفراندوم گذاشت و در مجلس رو بست. ولی استفاده از این شرایطی که به وجود اومده بود نشد، یعنی قدرت به جایی که از پایین به بالا بیاد در انحصار بالا موند و چون این ساختارهای حائل از بین رفته بودن، مثل زمینی که جویبارا و غناتاش از بین رفته باشه، تبدیل شده باشه، حالت یا بالقوه توان شرایط انقلابی رو پیدا کرد که وقتی که جنبش مردمی شروع میشه دیگه سیل باشه نه آبیاری. خب این سیل میاد، انقلاب اسلامی رو میاره و همون رهبری کاریزماتیک و رابطه مستقیم بین یک نفر و توده مردم و عدم وجود ساختارهای حزبی برای این خناسازی و آبیاری، شرایطی که وجود هست تا عرض کردم برسیم به مجلس مثلا پنجم و ششم عصر اصلاحات که یه قدری شرایط مناسبتر میشه برای این کار، ولی باز چون پشتیبانی عمومی مردم کم میشه از نظام، نظام اعتماد خودش رو از اجازه دادن به ساختن نهادهای سیاسی از دست میده، جلوشو میگیره، کارا رو انحصاری میکنه، هر حلقه مهندسی انتخابات تنگتر میشه تا به اینجا برسیم. یعنی واقعا اجازه نمیده که شرایط تعذب. امروز داریم میبینیم یک کارهایی مثل صندوقهای موازی که آقایون تبرزدی، هرمیداس باوند، کوروش زعیم و اینا دارن به وجود بیارن، یا مثلا حرکات کارگران و معلمان یاران آقای منصور حسانلو که دارن به صورت یه پوسته دور یه چیزی رو میگیرن که مغزش در درون اجتماع وجود داره و توان مشارکت از پایین به بالا رو به وجود میاد. این جوانه ها رو میبینیم که داره به وجود میاد و امیدواریم به ثمر برسه، پایه مشارکت ساختاری و منظم از پایین به بالا رو فراهم بکنه.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، حالا میتونید ادامه بدید نتیجه مقایسه تحلیلی مقاطع مختلف دوران پهلوی با دوران پس از انقلاب بهمن 57 چیه تا اونجایی که به کارکرد احزاب در انتخابات مربوط میشه و تحزب انتخاباتی؟
اشاره کوچیک بکنم که من با صحبت آقای آهی باز اینجا هم موافقم. حقیقت این است که در ایران همش حکومت ها تبلیغ میکنن، خصوصی دوره جمهوری حکومت اسلامی، که حزب در ایران سابقه تاریخی نداره و اصولا جواب نمیده و درست نیست. حتی درکی که این واژه حزب الله هست نشون میده که چه نگاه ژدئی هست به حزب، اصلا حزب رو چگونه میبینن. در حالی که درست برعکس، از اونجایی که حکومت های اجازه ندادن که احزاب ها بگیرن و رشد بکنن، کاری که خودشون کردن به عنوان یه نتیجه تاریخی که ملت با اون موافقه در واقع نشون میدن در جامعه، این رو خیلی مهمه به نظر. از طرف دیگه من تصور میکنم که یه نگاه حکومته، یه نگاه کسانی است که مؤسس این تشکیلات حزبی هستند، این تشکل سیاسی هستند. به نظر من اینجا خیلی ایراد هست. عرض کردم بجز چند حزب و سازمان سیاسی، دوره‌های مختلف میبینید که حزبای تشکیل میشن که این حزبا برای یه چیز خیلی خاص مقطعی تشکیل میشن بعدم تموم میشه. مثلا دورانی که قوام سلطنه حزب دموکرات رو درست کرد دیگه پیگیری نشد. مثلا نگاهی که خود کسانی که تشکیل میدن، مثلا در دوران پهلوی به جز اون دوره 20 تا 32 که خب دوره شکل‌گیری احزاب خب قوی ترین حزب بوده است، بعد حزب ایرانه اینها، ولی مؤمرین بزرگ ایران مثلا کسایی مثل مصدق اینا چندان جایگاه برای حزب نمیشناختن، بیشتر جبهه‌ای میدیدن ماجرا رو در ایران. دوره شاه من فکر میکنم به رغم فرمایشی بودن احزاب، تنها حزبی که میشد اگر بهش اجازه میدادن و رشد میکرد حزب ایران نوین بود که شبکه‌های خودش هم تشکیل داده بود، کنم شاه متاسفانه با تشکیل حزب رستاخیز داستانش رو تموم کرد. در دوره امروز ایران از اون دو سال اول انقلاب که بگذاریم، چشم اسفندیار احزاب سیاسی افزون بر فشار حکومت که اجازه نمیده که حزبای مختلف تشکیل بشه، حتی اینا که هستن این اصلا درک حزبی به نظر من ندارن. راسته احزابی هستن که فقط در دوران انتخابات نمود پیدا میکنن و فعالیتشون اسمی از اونها هست. در تمام این دورانهایی که انتخاباتی هستن وجود خارجی عملا ندارن. من تو نمیخوام سخنی بگویم که در این آستانه انتخابات به ضرر دوستان اصلاح طلب باشه در ایران، ولی به اشاره فقط میگم شما فکر بفرمایید که امروز مثلا خب این دوستان اصلاح طلب جاهای گوناگون شعارهایی که می‌نویسن مثلا معیشت، خب
این مردمی که میخوان رأی بدن باید اینا رو یه جاهای دیده باشن توی فعالیت این 4 سال قبل که دفاع از معیشت اینا کردن، مثلا کارگران فراوان حقوقشون رو پرداخت نکردن، وضع بعضی اقتصادی مردم، یا مثلا سندیکاهای مختلف که سرکوب دارن میشن، وضع زنان، تمام اینا حضور ندارن، مثلا به عنوان کارکرد حزبی ندارن در جامعه، در چارچوب خود همین حکومت، در چارچوب همون نگاهی که خودشون دارن، نه به عنوان یک جریان اپوزیسیون عرض میکنن. یعنی نگاه به حزب نگاه مدرنی نیست به نظر من. نگاه به حزبی که در این جریانات هست، یه عده از بزرگان گروه های مختلف حکومتی یه جمعی رو تشکیل میدن و این جمع در یه فاصله هایی حالا یه مدار مدرن‌تر از هیئت های مذهبی دور هم جمع میشن، یه جایی هم مثل انتخابات هست خب حضور پیدا میکنن، بعد تموم میشه.
ممنون آقای کردوانی. بذارین همین نکته رو از آقای جوادی اسار بپرسم. آقای جوادی اسار، نظرتون درباره بررسی های آقای کردوانی و پیش از ایشون آقای آهی چیه؟ تا چه حد تعصب انتخاباتی در دوران پس از انقلاب دستخوش تحول شده در مقایسه با قبل از انقلاب؟ نقش احزاب در انتخابات پررنگتر شده یا چنان که آقای کردوانی میگن هنوز کمرنگه؟
ببینید، ما در جمهوری اسلامی رویکرد و نگاه ساختاری به معنای این که تشکیلاتی مثل حزب یا سندیکای صنفی در تعیین مجلس دخیل باشن و از مجلس و پارلمان حزبی داشته باشیم، این وجود نداره. اولین مقاومت هم در این باره بعد انقلاب صورت گرفت که حزب جمهوری اسلامی شکل گرفت و بزرگان جمهوری اسلامی مثل شهید بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، آقای هاشمی و دیگران این حزب رو تأسیس کردن. حزب جمهوری واقعا رویکردش این بود که حکومت تشکیل بده، قدرت تشکیل بده، دولت رو اداره بکنه. ولی مواجهاتی که با حزب شد و زغزدگی و شو و شعفی که ناشی از شرایط کریزی انقلاب بود، این رفت به سراغ حزب جمهوری و اونا رو یه مقدار تره کرد و باعث شد که مردم در یه حوزه‌ای احساس نارضایتی بکنن یا ناامنی بکنن. این باعث شد که اون وقت امام دستور بدیم و بخواد که کم کنه فیتیم حزب رو بدن پایین. اون اتفاق اونجا نگذاشتن شکل بگیره. بنابراین این مداخله باعث شد امام یا دستگاهی دیگه حاکمیتی یا ببیشه مراجع مانع از گسترش تعیین کننده حزب جمهوری بشن. این حرکت ممانعتی که امام در اون مقطع کرد خودش شد یک انگ بنایی برای اینکه در آینده همه بگن که جمهوری اسلامی با کارکرد حزبی به این طریق خاص مخالفن. در جمهوری اسلامی نه مخالفت جدی با حزب وجود داره نه ممانعت جدی. یک فضای برزخی است که در قانون اساسی فعالیت احزاب به رسمیت شناخته شده. از اون طرف کارکرد حزب به معنای تعیین پارلمان و دولت حزبی معلقه، نمیشه با این سازوکار رفت به سراغ دولت حزبی، یعنی دولت حزبی یا دولت تشکیل بده. این دوتا با هم تعارض دارن و این تعارضها هم بعضی جاها مستند میشه به رفتار و سیره شخصیت های کاریزمایی مثل امام که مثلا بیان بگن آقا امام با حزب یکی معنای خاص مخالف بود، بلا اگر مخالف نبود میذاشه فکر میگه اسلامی دامنشو گسترش بده.
ممنون آقای جوادی ازار. اجازه بدید که برسیم به نکته آخر هر کدوم از مهمانان. آقای آهی شما لطفا شروع بکنید. در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان، تحزب انتخاباتی وضعش چگونه است؟
به علت عدم اعتماد نظام به پشتیبانی مردم، مهندسی رو تنگتر و تنگتر کرده و اتفاقا شک داره از هر نوع تشکل قدرتمندی و به این دلیل شما میبینید بعضی که در خانه احزاب اگه نگاه بکنید ببینید کیا پرونده دارن، هیچ کدومش فلواقع حالت حزب نداره. چند تاشون شخصیت محورن، نهاد نیستن، عدهشون اصلا موضع حزبی ندارن، محفل هستن، مثلا فارغ التحصیل های دانشکده فنی امثال این و حتی جاهایی که میتونه حالت یه حزب رو بگیره مثلا یه حزب راستی مثل کارگزاران، حتی پرونده هم ندارن در خانه احزاب. بنابراین خلأ موجود رحمی رو باز میکنه برای شکل گرفتن تشکل‌های در آینده. اشاره کردم به کارهای منصور و ساندو و آقای تبرزدی و دوستان، ولی اینها چیزایی نیستن که واقعا جزئی از انتخابات پیش رو باشن. در این انتخابات شاهد یک حالت حذفی کامل هستیم. 30 تا فقط از 3000 کاندید اصلاح طلب، یعنی 99% کاندیداهای اصلاح طلب، اونهایی که مردمی که میخواستن بهشون رأی بدن واقعا رأی دیگه ندارن در این جریان. ولی همین من فکر میکنم که آگاهی مردم رو بیشتر میکنه که یه چیزی با مشکل بزرگی با قواعد بازی داره و این قواعد بازی رو و قوانینی که این قواعد بازی رو وجود آورده رو به خصوص شورای نگهبان رو باید به هم زد.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، نتیجه گیری شما چیه از میزان تعصب انتخاباتی در آستانه دو انتخابات هفتم اسفند ماه؟
خب این انتخابات در ایران مثل انتخابات گذشته این نکته مثبت رو داره که سیاست رو در سطح جامعه در کوچه و بازار در واقع طرح میکنه، سیاست کلان مملکتی رو، مرزاریز رو. این خیلی مهم به نظر من و یه نوع اجتماعی شدن سیاسی مردم رو به دنبال داره، چیزی که همچون جامعه شناسی هست هم در علم سیاست. این جنبه مثبت به نظر من. اما جنبه منفیش رو همه امروز میشه. من فکر نمیکنم هیچ کس به جز تمامیت خواهان ایران، هیچ کس در ایران، حتی کسانی که لیست دادن و شرکت کردن در انتخابات خودشون به عنوان نماینده، معتقد باشن که انتخابات امروز انتخابات آزاده که سهر بسیار محدوده و امکان انتخاب کردن و انتخاب شدن بسیار محدوده در وضعیت فعلی ایران با این سرکوب انتخاباتی که شده. ولی کماکان من بحثم اینه که اگر احزاب به معنای حزب مفهوم مدرن کلمه، یعنی که تو تمام محله ها عضو داشته باشه، جلسات مرتب داشته باشه، راجعه چون امر سیاست کردن فقط صحبت کلی کردن راجع به آزادی نیست، امر سیاست کردن یعنی در جز به جز روزمره زندگی مردم شرکت کردن و حرف سیاسی و حرف عملی داشتن برای تمام مسائل مملکت. به این مفهوم اگر احزاب ما بودن، حتی شکست در انتخابات، حتی کنار گذاشتنشون در انتخابات یه پایه پرش میشد، میتونستن جمع‌بندی بکنن در آینده و این محدودیت‌ها رو تبدیل بکنن به نقاط قوت. متاسفانه اون چیزی که ما توی مجلس هفتم شاهد بودیم که یه حالت قهر بود نسبت به جریان اصلاح طلبی از سوی مردم، من فکر میکنم شاید هشدار باشه به جریانات ترقی خواه و جریانات اصلاح طلب در درون حکومت و همچنین بیرون، که در واقع این رای که تا حالا اومدن پاسخ نمیده به مشکلات امروز مملکت.
ممنون آقای کردوانی. آقای جوادی اسار، نکته آخر شما، در نظام فعلی تعصب انتخاباتی تا چه حد شکل گرفته و تا چه اندازه هنوز جناح‌ها و چهره‌های شاخص سرنوشت رقابت و شکل‌گیری ائتلاف‌ها رو تعیین می‌کنن؟ مثلا در همین انتخابات پیش رو، انتخابات هفتم اسفند ماه،
ساختار جمهوری اسلامی اجازه این که حزب به معنای تعیین کننده الان ایفای نقش بکنه متأسفانه وجود نداره. اما احزاب یک ضرورت رسیدن به اون که در انتخابات تقریبا دو جبهه گسترده اصولگرایی و اصلاح طلبی و حالا یک جبهه اعتدالی هم که جدیدا ایجاد شده به عنوان مؤتلف جریان اصلاح طلب، اگر بخوام به صورت واقعی نگاه کنیم مثل سه تا حزب عمده دارن عمل میکنن، یعنی جریان اصولگرایی یک حزب، جریان اصلاح طلبی یک حزب، اعتدالیون هم یه حزبی که تازه به وجود آمده و داره مطالبات شده حوزه اصلاح طلبی با اصولگرایی شفاف میکنه و داره به اصلاح طلبان نزدیک میشه و حتی ائتلاف کرد این مرحله با اصلاح طلبان. بنابراین ما کارکرد حزبی رو تو جامعهمون داریم، اما حزب با عنوان رفتار حزبی و اینکه به قول آقای کردوانی مثلا ما در همه استانها، شهرستانها، مناطق و محلات حتی دفاتر حزبی داشته باشیم، به تو سازمان عمومی پرورش در همه محلات مدرسه هم داره، ما بخوام ساختار حزبی رو ریز کنیم و تو مناطق اینجوری نه الان وجود داره و نه حمایت میشه. حتی اگر هم چیزی الان وجود داشته باشه، برونداد بیرونیش نیست که بتواند بیاد بگه من 50% کرسی‌های مجلس رو گرفتم پس من دولت تشکیل میدم. در این صورت میتونه فقط اگر یه حزبی این کار رو بکنه، نست که اصلاح طلبات تو مجلس ششم مثلا برنده میدان بودن و یا اصولگراها توی انتخابات اخیر 4 سال قبل مثلا برنده بودن و اومدن مجلس شرکت دادن، همونها هم به صورت حزبی عمل نتونستن بکنن. یعنی اینجوری نبود که بگن ما اکثریت مجلس رو به دست آوردیم، مثلا نخست وزیر بیاریم یا مثلا رئیس دولت رو ما تعیین می‌کنیم، اون رئیس دولت قبلا برای مستقیم انتخاب شده. ایشونی خودم اینه که بعد از این انتخابات رفتن به سمت تعصب به معنای خاص کلمه به معنای یک ضرورت و یک مطالبه ملی بیشتر خواهد شد. مجلس و جریان‌های سیاسی مسیر رو برای رفتن به سمت پارلمان تعیین کننده حزبی هموارتر خواهند کرد و گمان کنم که در آینده نه چندان دور، حداقل اگر رئیس جمهور رأی مستقیم از مردم میگیره، برگردیم به اون صورتی که احزاب و پارلمان حزبی دولت رو تعیین کنه. در اون صورت من فکر میکنم جاده برای مشارکت احزاب خیلی هموارتر خواهد شد. اینا چیزاییست که بالاخره نه مطلقا میتونیم الان بگیم محقق خواهد شد و نه مطلقا ناامید بشیم در موردش. اتفاقاتی که باید به مرور زمان بهش برسیم. اون چه اهمیت داره اینه که در متن جامعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی ببینید که در میان فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی ما ضرورت تشکل و همراهی و همکاری و هماهنگی انتخاباتی ضرورت عقلانی و عمومی است. و خیلی از افراد جامعه به این نتیجه رسیدن که کار متفرد و متشکل به هر دو نیرو منجر میشه و از لوازم تسییج و هماهنگی و همراهی ملی وجود سازوکارهای حزبی است. و امیدواریم که انشاءالله بتوانیم در آینده با شکل‌گیری یک مجلسی که این ضرورت از گذشته بیشتر احساس میکنه سازوکارهایی رو فراهم کنیم و هدیه‌گذاری‌هایی رو بکنیم که بریم به سمت نقش‌آفرینی احزاب قدرتمند و تعیین کننده در کشور.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای کاظم کردوانی و آقای شاهرخ خواهی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتو